بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو غير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام انه قال ان الله تبارك وتعالى اوجب عليكم حبنا وموالاتنا وفرض عليكم طاعتنا. حضرت فرمودند که خداوند متعال محبت ما اهل بیت و خاندان رو بر شما واجب گرداند. این که محبت اهل بیت بر مؤمنین واجب است، ابراز حب و علاقمندی واجب است، این مسئله قابل تردیدی نیست. اما صرفا اظهار حب و ابراز محبت برای نجات و تعالی بشر کافی نیست، چون در ادامه فرمود موالات ما هم، پیروی از ما هم بر شما واجب است. فرض علیکم طاعتنا، از ما اطاعت کنید، پیرو ما باشید. بعد تأکید فرمود الا فمن کان منا، اونهایی که با ما اهل بیت هستند، شیعه ما هستند، پیرو ما هستند، فلیقتدی بنا، به ما اقتدا کنند در عمل، مانند ما رفتار کنند، مثل ما زندگی کنند، در جامعه مانند ما بروز و ظهور داشته باشند. فلیقتد بنا فان من شأننا الورع، اون چیزی که شایسته ما هست و ما به اون پایبندیم پاکدامنی و ورع هست، پرهیزگاری است، سر هر سفره‌ای ننشستن، با هر کسی دوست نشدن، هر لقمه‌ای رو نزدن و بهره نگرفتن، هر کاری رو انجام ندادن. یعنی یک جایی پیش میاد که باید انسان‌ها خیشتندار باشن، چه وقتی که قرار است تعرضی بشود به حق مادی کسی یا حق معنوی کسی، به حقوق دیگران تعرض نکردن با ورع، حرام خدا را انجام ندادن با ورع، حق کسی را تضییع نکردن با ورع. پس فإن من شأننا الورع، ورع در حقیقت نسخه کاملی است برای خیشتنداری از سقوط در محرمات و سقوط در رفتارهای غلط و بی اخلاقی ها. فإن من شأننا الورع والاجتهاد، تلاش کردن، کوشش کردن، پرکار بودن. در جامعه اسلامی انسان‌های با ورع نباید عزلتگیر باشند، باید اهل تلاش باشند. و اداء الامانه، سومین ویژگی که می‌فرماید از شؤون ما هستند، امانتداری است. در کنار ورع و تلاش باید امانتدار هم بود. در ادامه هم فرمودن و صلت الرحم، حفظ ارتباط با ذوی الارحام، اقراء الضیف، میهمانداری کردن و اکرام میهمان، و العفو عن المسیء، گذشته در حق افرادی که رفتاری خطایی داشتند، خطایی کردن، حرفی زدن، اشتباهی کردن، از اشتباه دیگران صرف نظر کردن. بعد در آخر روایت هم تأکید کرد و من لم یقتد بنا فلیس منا، هر کس در عمل به ما اقتدا نکند از ما نیست. یعنی اون حب و موالات زمانی اثر بخش است که به ما اقتداء در عمل بشود. ما اهل ورعیم، شما هم باید اهل ورع باشید. ما اهل کوششیم، شما هم باید اهل تلاش و کوشش و پرکاری باشید. ما اهل امانتداری هستیم، شما هم باید امانتدار باشید. جامعه با این خصوصیات است که ریشه های ناامنی درش از بین میره. انسان های با ورع در حق دیگران ظلم نمی کنن، حق دیگران رو نمی خورن، به حقوق دیگران متعرض نمی شن، چه مادی چه معنوی. انسان های پیرو اهل بیت اهل تلاش و کوششن برای ساختن جامعه، و انسان های پیرو اهل بیت امانت دارن حق مردم رو، چه حق مادی چه حق معنوی رو بهشون بر می گردونن. اگر اینجوری بشه، ناامنی هایی که منشأش تعرض به حقوق دیگرانه، منشأش بی‌توجهی به امانت داریه، اینها از بین میره. تلاش باعث میشه که جامعه برخوردار بشه. جامعه برخوردار درش آفات اجتماعی و ناامنی های اجتماعی کاهش پیدا میکنه. این فرمایش امام صادق علیه السلام. بحث ما درباره اعتبار بودن اذن امام در جهاد بدوی بود، که آیا در جهاد بدوی اذن امام معصوم معتبر است یا نه. اگر بگوییم معتبر است، یعنی بدون اذن امام معصوم یا نائب خاص، اونجوری که در عباراتشون فرمودند بعضی از بزرگان، مشروع نخواهد بود. نه اینکه واجب نیست، حتی مشروع نخواهد بود. آقای خویی معتقد بودند که جهاد در عصر حضور، وقتی پیامبر اکرم هستند، وقتی ائمه معصومین در دوران حضور است و سرپرستی جامعه و رهبری جامعه رو بر عهده دارن، در چنین وضعیتی اذن اون بزرگواران شرطه. اما بیشتر از اون ایشون نپذیرفتند. ادله‌ای که طرفداران نظریه اول که معتبر بودن اذن امام رو لازم می دونستن و اعتبار اذن معصوم رو شرط می دونستن، دو چیز بود. یکی اجماع، که ایشون اجماع رو اولا فرمودن محقق نشده، ثانیا فرمودن بر فرض این که محقق شده باشد، چون مدرک چنین اجماعی و پشتوانه چنین اجماعی وجود برخی از روایات است، این اجماع مدرکی است و کاشف از قول معصوم در این زمینه نیست و نمیتونه به عنوان یک دلیل تعبدی مورد توجه واقع بشه. این درباره اجماع. البته ایشون در فرمایشاتشون به کلام محقق سبزواری هم استناد کردن که ایشون هم اجماع رو واقع ندونستن و گفتن محقق نشده و به عنوان شهرت از این یاد کردن. و بعد ادامه دادن چه بسا که منشأ چنین اجماعی هم اخباری باشه که از درجه صحت کافی برخوردار نیست. ضمن اینی که مرحوم محقق سبزواری فرمودن چنین اجماعی معارض با عموم آیات است. عمومیت آیات و اطلاقاتی که در آیات داریم سازگار با این اجماع نیست. ما البته در آیات به نمونه های بعدن اشاره میکنیم که به قید مطلق آمده و چنین شرطی درش لحاظ نشده. خب این کلام مرحوم آقای خویی بود که به استناد محقق سبزواری این نکات رو اشاره کردند. آقای خویی این دو روایتی رو که نقل می کنند، یکی روایت سوید القلاء هست که از بشیر از امام صادق علیه السلام نقل کردند که بشیر گفت من در خواب دیدم که به شما یعنی امام صادق عرضه می کنم که ان القتال مع غیر الامام المفترض طاعته حرام، جهاد با غیر امام مفترض طاعه حرام است، همون جوری که میته حرام است، دم حرام است، لحم خنزیر حرام است، جهاد و قتال با غیر امام معصوم و یا مفترض طاعه این هم حرام است. بشیر میگه که من از امام سوال کردم آیا همین جوره که واقعا قتال حرامه؟ این نکته‌ای که من در خواب به شما عرض کردم همین دوره؟ حضرت فرمود هو کذالک، تکرار کردن که بله همین جوریه که قتال مع غیر الامام المفترض طاعه این حرامون، مثل میته و دم و لحم خنزیر. از این استنتاج میکنن که همون جور که امام علیه السلام فرمود قتال بدون اذن امام مفترض الطاعه یعنی معصوم حرام است، چون حضرت این رو تقریر فرمودن و تأکید فرمودن و تأکید کردن که همین جوریه، قتال نباید زیر پرچم غیر امام مفترض الطاعه باشه. آی خوی سند این روایت رو نمیپذیرند. راجع به این سند میگن که ما نمیتونیم ثابت کنیم که منظور از بشیر در این سند اونجوری که یک عده ادعا میکنن بشیر دهان است، چون در این طبقه افرادی که به اسم بشیر هستن متعددن و چون متعددن ما نمیتونیم بگیم این بشیر همون بشیر دهان است. بعد یک دفعه دخلی میکنن که شاید مثلا بشیری که سوید قلا ازش نقل کرده همون بشیر دهان است. ایشون میگه نه، سوید قلا صرفاً همین یک جا هست که از بشیر نقل میکنه و این نمیتونه اثبات بکنه که این بشیر همون بشیر دهان است. ضمن این که خود بشیر دهان درش شبهاتی هست، بعضی ها اون رو غیر ثقه میدونند و بعضی ها قبول کردند اجمالا. خود بشیر درش شبهه هست. این که این بشیر بشیر دهان است هم درش شبهه است. وقتی این شبهات وجود داره سند این روایت از نظر آقای خویی سند محکمی نیست. بعد میفرمان که در کافی هم مرحوم کلینی این روایت رو آورده و بهش استناد کرده، ولی چون کافی این روایت رو مرسله از بشیر دهان نقل کرده از حیث ارسال مشکل داره، پس از اون طریق هم نمیشه به این روایت عمل کرد. پس سند این روایت قابل اعتماد نیست، دلالتش هم ایشون میفرماد که قابل اعتماد نیست، چون غایت اون چیزی که در این روایت میتونه اثبات بکنه اینه که از امام واجب الطاعه یا مفترض الطاعه نام برده. یه قاعده کلی رو این روایت اثبات میکنه که جهاد با فرمان فردی به غیر از امام مفترض الطاعه جایز نیست. این روایت نمیگه که اگر جهاد و قتال با امر امام مفترض الطاعه غیر معصوم بود این هم جایز نیست. بله، امام معصوم مفترض الطاعه است. آیا اگر امامی در جامعه بود که مفترض الطاعه بود، مثلا فقیه در دوران ما که عصر غیبته، فقیهی بود جامع الشرائط و مفترض الطاعه و فرمان جهاد داد و به جهاد دعوت کرد، فراخوان کرد برای جهاد، آیا اینجا هم مشروع نیست؟ ایشون میگه این روایت اون رو ثابت نمیکنه. ایشون تاکید داره فإن الظاهر منها به مناسبت الحکم و الموضوع هو حرمت القتال به امر غیر الامام المفترض طاعته ولا تدل على حرمت القتال على المسلمين مع الكفار اذا راى المسلمون من ذوي الاراء والخبره فيه مصلحه عامه للاسلام واعلاء كلمه التوحيد بدون اذن الامام عليه السلام كزمان ناهزا. اگر در عصری بود که مؤمنین و رهبری جهان اسلام تشخیص داد کسانی که اهل خبره هستند، کسانی که خیرخواه مسلمان هستند، تشخیص داد چنین فقیهی که مصلحت اقتضا میکنه برای اعلای کلمه توحید بدون اذن امام وارد جنگ بشیم، این رو ثابت نمیکنه. پس اونی که این روایت ثابت میکنه بدون اذن امام مفترض الطاعه نمیشود. ما به این فرمایش های خویی این نکته را اضافه کردیم و میکنیم که این روایت جهاد یا قتال بدون اذن امام مفترض الطاعه جایز نیست، اما اگر قتال با اذن امام جامع الشرائطی بود که معصوم نبود، حالا در آینده هم میایم روی این بیشتر بحث میکنیم، چنین امامی که عهده‌دار امور مسلمینه و چون عهده‌دار امور مسلمینه نمیشه بگید آقا عهده‌دار امور مسلمین باشه و مفترض الطاعه نباشه. اگر مفترض الطاعه نباشه یه نخ تسبیح مسلمین نیست. پس اگر امامی بود که به حکم شرعی امامت جامعه رو بر عهده داشت، طاعتش فرض است و وقتی طاعتش فرض بود اگر حکم به جهاد داد و فراخوان جهاد کرد، پرچم جهاد رو به دست گرفت، این روایت اتفاقا شامل او هم می شود که جهاد بدون اذن امام مفترض و طاعت جایز نیست. درسته، این کبرای مسئله درسته، اما در صغرای مسئله چنین جهادی رو که ما ادعا میکنیم زیر پرچم ولی فقیه یا اون فقیهی که در شرع به عنوان سرپرست مسلمین تعیین شده، این هم مصداق همونه و میتواند چنین حکمی رو داشته باشد. روایت دومی رو که آقای خویی نقل میکنه روایت عبدالله ابن مغیره است که میگه محمد ابن عبدالله به امام رضا علیه السلام داشت عرضه می داشت و من شنیدم که گفت ان فی بلادنا موضع رباط یقال له قزوین. در مناطقی که ما زندگی می کنیم یه جایی هست بهش میگن قزوین و اونجا موضع رباط هست، یعنی مرزبانان و مرزداران اونجا در مقابل کفار ایستادند و در برابر دشمنی که یقال له دیلم ایستادگی میکنن، مرزبانی میکنن، مواظبت از مرزها میکنن. آیا در اون موضعی که فیه رباط به اسم قزوین در مقابل دشمنی که یقال له دیلم فهل من جهاد او هل من رباط، اونجا میشه جهاد کرد، میشه رباط کرد، یعنی مرزداری کرد؟ مرزداری جنگیدن نیست، مرزداری مواظبت از جنگ است. آیا میشه مواظبت از مرز است؟ آیا میشه مواظبت از مرز کرد؟ آیا میشه جهاد کرد؟ فقال علیکم به هذا البيت فحجوا. حضرت فرمود به جای اینکه میخواید برید اونجا رباط کنید یا جهاد کنید، بیاید خونه خدا رو زیارت کنید، حج به جا بیارید. فعاد الحدیث، تکرار کرد، فقال علیکم به هذا البيت فحجوا، بیاید به سمت این خانه خدا و حج به جا بیارید. اما یرضا احدکم ان یکون فی بیته، آیا شما راضی به این نیستید که در منازل خودتون باشید، بالا سر خانواده هاتون باشید؟ و ینفق علی عیاله، ینتظر امرنا، ضمن این که زندگیتون رو میکنید، بالا سر زندگیتون هستید، انتظار فرج و امر ما رو بکشید. فان ادرکه کان کمن شهد مع رسول الله صلی الله علیه وسلم بعدرن، اگر در حال انتظار اون موعود ما رو ادراک کرد و با او بود، مثل کسی است که همراه پیامبر در بدر به شهادت رسیده. و ان مات منتظرن، اگر در حال انتظار از دنیا رفت، کان کمن کان مع قائمنا، این مثل کسی است که صبر کرده و قائم آل محمد ظهور کرده و زیر پرچم او شمشیر زده و اونجا در خدمت حضرت بوده. کان که من کان ما قائم نا صلوات الله علیه. الحدیث اینجا تا پایان حدیث. خب این روایت که وقتی سوال میکنه یه نقطه ای هست به اسم قزوین، یه دشمنی هست به اسم دیلم، ما بریم اونجا رباط کنیم، مرزبانی کنیم یا جهاد کنیم، حضرت به نوعی بهش میفرماد نه، نرو اونجا، بیا برو حج خانه خدا رو انجام بده، بالا سر زندگیت باش و انتظار فرج رو بکش. یعنی به چنین جایی نرو و چنین جهادی رو بهش نپرداز. آیا این دلالت دارد بر مدعا؟ اون مدعایی که میگه چی؟ میگه که قتال بدون اذن امام مفترض الطاعه جایز نیست. منظورشون هم از مفترض الطاعه در اینجا امام معصوم است. آیا این بر اون دلالت داره؟ میگن که ظاهر این روایت این است که حضرت در این عبارت وضع حالی رو که سوال شده جواب داده. تو اون وضعیت خاص میگه آقا تو اینجایی که قزوین محل رباط است و این درگیری است، بنا به دلایل و مسائلی که حضرت تشخیص میده، میگه اینجا نرید به جهاد. نمیگه اصلا جهاد با امام غیر معصوم یا به اذن غیر امام معصوم جایز نیست. ایشون وضع حال رو سوال کردن و وضع حال رو پاسخ دادن. دلیل شما چیه آقای خویی که چنین نکته میفرمایی؟ میگه شاهد بر این ادعا ذکر رباط در کنار جهاد است. رباط یعنی مرزبانی، به خودی خود کسی اون رو منوط به اذن امام نکرده. هیچ کجا ما در فتاوای آیون، چه متقدمین چه متأخرین، نداریم که رباط منوط به اذن امام معصوم است. خب وقتی رباط رو در کنار جهاد اینجا میاره، مراد این است که این رباط خاص و این جهاد خاص. حضرت حکم کلی رباط رو که نفرمودن باید به اذن باشه یا جوازش به اذن امام معصومه. وقتی در جواز رباط تردیدی در زمان غیبت نیست، حضرت رباط رو هم اینجا نفی میکنه، پیداست رباط و جهاد در اینجا یه دلیل خاصی داشته. راوی میپرسه هل من جهاد هل من رباط، حضرت در اینجا میفرماد که به جای اینکه اینجا در چنین شرایطی بخواهید به جهاد و رباط بپردازید، برید خونه خدا رو زیارت کنید. ایشون یک قرینه دیگری رو هم میارد که این عبارت کلی و این نفی کلی این شامل همه جا نیست، بنابراین نمیتواند مورد استدلال واقع بشود برای اثبات عدم مشروعیت جهاد بدون اذن امام معصوم. اون قرینه چیه؟ اون قرینه این است که در زمان غیبت کسی تردیدی ندارد که مسلمین و حکومت اسلامی می تواند از کفار جزیه بگیره در برابر صلح و آتش بس. اگر کفاری هستند به ما هجوم آوردن و میخوان کشور اسلامی رو بهش آسیب برسونن، ما بریم با توانمندی هایی که داریم جلو اونها بایستیم، اونا بگن خب ما آماده ایم برای آتش بس، حاضریم جزیه بدیم، حاضریم در زیر پرچم حکومت اسلامی زندگی بکنیم، مالیات بپردازیم و در صلح به سر ببریم. اینجا جزیه گرفتن جایز و املا. آقای خویی میگه جزیه گرفتن که کسی تردید نداره که جایزه. وقتی جزیه گرفتن جایز است، این جزیه در مقابل ترک قتال است. نمیشه خود قتال غیر جایز باشه، اما جزیه گرفتن در برابرش که عدل اون هست، این جایز بشه. همینجور که جزیه گرفتن در زمان غیر امام معصوم جایزون، قتال کردن هم جایزون. اگر قتال جایز نبود، جزیه رو هم نباید در مقابل ترک قتالی که جایز نیست جزیهش جایز باشه. فحیث این که جزیه گرفتن جایزه، پس قتال هم جایزه. پس این روایت و مشابه این روایت محمول به این است که مورد خاصی را حضرت مورد تأکید قرار میدن. فرمایش ایشون اینه که من نخل جزیته انما هو فی مقابل ترک القتال، چون جزیه رو در مقابل ترک قتال میگیرن، فلو لم یکن القتال معهم فی هذا العصر، یعنی عصر غیبت، اگر قتال در عصر غیبت جایز نبود و مشروع نبود، جزیه گرفتن هم جایز نمیتونه باشه. فعیزا این که جزیه جایزه، پس قتال هم جایزه. آی خویی در پایان فرمایششون جنبندی میکنن وقد تحصل من ذالک، از همه نکاتی که گفتیم این به دست میاد که ان الظاهر عدم و سقوط وجوب الجهاد فی عصر الغیبه، در عصر غیبت واجب جهاد ساقط نمیشه. یه کسی بیاد بگه چون امام معصوم نیست، چون غیبت است، چون ما دسترسی به امام معصوم نداریم، بنابراین الان جهاد واجب نیست. نه، ایشون میگه که واجب جهاد در قصر غیبت ساقط نیست و ثبوته فی کافت الاحصار لدا توفر شرایطه، اگر شرایطش حاصل شد این وجوبش ثابت است. سایر شرایط چیه؟ اون مواردیه که قبلا گفتیم و بعدا هم مواردی هست که باز میگیم. یکی از اون شرایط همین است که امام عادل مفترض الطائب باشد و اون امام عادل معناش لزوما امام معصوم علیه السلام نیست. و هو فی زمن الغیبه، یعنی جهاد در زمان غیبت، منوط به تشخیص مسلمین من ذوی الخبره فی الموضوع، و در زمان غیبت منوط به تشخیص مسلمون هاست، مسلمون هایی که خبرویت دارند، خبره این کار هستند. و ان الجهاد معهم، و جهاد با اون مسلمون ها یا رهبری اسلامی که صاحب خبره هست، این به مصلحت اسلام باشه، بر این شکل و بر این اساس که ان لدیهم قوتون کافیه من حیث العدد و العده، انقدر توانایی داشته باشن از حیث عدد و عده که بتوانن دشمن رو نابود کنن. لا یحتمل عادتاً ان یخسروا فی المعرکه، اینجوری نباشه که اگر دست به جهاد و شمشیر بردن خسارت ببینن و از بین برن. فاذا توفرت هذه الشرائط عندهم وجب عليهم الجهاد والمقاتله. پس بنا به فرمایش آقای خویی جهاد و مقاتله منوط به عصر حضور نیست، در عصر غیبت موقعی که شرایطش فراهم بشه اون جهاد هم واجبه. خب یک سوال دیگری هست و یک پاسخ دیگری ایشون در یه دو سطری این رو عنوان میکنن، میفرمان و اما ماورد فی عدت روایات من حرمت الخروج به سیف علال حکام، روایاتی داریم که میگن آقا شمشیر بیرون نکشید، با حکام و خلفای جور بجنگید. و روایت داریم که اگر کسی قبل از قیام قائم ما شمشیر برداره و با حکام جور بجنگه این اجنبیون ان مسئلتنا، اینا با ما نیستن. این ایشون میفرماد که مورد دیگری است، این ربطی به مسئله ما نداره. این که یه عده‌ای علیه حاکم مثلا جور یا خلفای جور شمشیر بکشه شیئون، و این که جهاد با کفار را انجام بدن بنابر اون مصالحی که ایشون توضیح دادن اون جهاد شکل بگیره، این شیئون آخر. پس جهاد با کفار در زمان غیبت و بدون اذن امام معصوم ولیکن زیر پرچم امام عادل و مفترض الطاعه، هذا جائزون، این درش تردیدی نیست. مرحوم سید سبزواری هم در یک تیتر کوتاهی میفرمان که در تایید این نکات، در تایید لزوم امام معصوم عبارتی رو دارن که چون ما میخوایم در جنبندی همه این آرا رو بیاریم، این یک خط رو هم تقدیمتون میکنیم. ایشون میفرماد یشترط فی هذا القسم من الجهاد، یعنی در جهاد ابتدایی شرط شده مباشرت الامام المعصوم علیه السلام، شرط شده که امام معصوم حتما حضور داشته باشه. و بست و یدهی، نه فقط امام معصوم حضور داره، امام معصوم باست الید هم هست، قدرت در اختیارشه. یا در زمانی که امام معصوم هست اما من نسبهو مباشرت امر جهاد رو داره در اینجاها. پس ملاحظه بفرمایید، آقای خویی تأکید کردند در عصر غیبت مقاتله و جهاد مشروع بنابر شرایطی که گفتن، آقای سبزواری رحمت الله علیه میفرمان این مشروط در این هست که امام معصوم مباشرت داشته باشه و بستیت داشته باشه، یا کسی که امام معصوم منصوب میکنه مباشرت داشته باشه. این اقوال آقایون فقها که تا اینجا مطرح کردیم، انشاءالله در جلسه بعد جنبندی این اقوال رو تقدیم میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.